که منیر گزارش میدهد.
این سرنولان میگویند که به دلیل اخذ امتحان و هم برای این که عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور در صفحه فیسبوکش آنها را جاهل و نادان خطاب کرده بود، امروز دست برای پیمایی اعتراض آمیز دادند. شمس الحق مولوی زاده یک تن از سرنولان محترز گفت:
ما اعاده عیدیت میخواهیم.
سرنولان میگویند که آنها امتحان کاریشان را در چندین سالی که از کارشان میشوند دادند. یک تن از سرنولان
میگویند که سرنولان با امتحان بوده، ما امتحان خود دلم قصی سال ما امتحان خود دادیم. ما را ملحق ادا نمیتونه به خاطر که این برای ما قانون نمی جواز به ما داده.
زکی زکی یک تن از وکلا امروز در جلسه اولیسی جرگه نیز از اخذ امتحان از سرنولان انتقاد نموده و تاکید به جدی گرفتن این مسئله از سوی اولیسی جرگه شد و گفت که سرنولان امروز در مقابل شورای ملی تظاهرات نمودند و باید کمیسیون ایجاد شود و به این موضوع که جنبه سیاسی دارد رسیدگی صورت گیرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ولی هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. اخیراً دکتر اسدالله اخترزی کارشناس امور سیاسی افغانستان جهت اشتراک در یک سمینار تحقیقاتی به واشنگتن سفر کرده است. همکار ما نسرین محمود عزیزی لحظات قبل از آغاز برنامه با وی مصاحبه ای انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
دکتر سیف اخترزی، شما وضعیت عمومی سیاسی در افغانستان چطور ارزیابی میکنین؟
چیزی که فعلا وجود داره از سالهایی که 10 سال پیش بود، از وقتهایی که 10 سال پیش بودند متفاوت هستند. به این معنی که تغییرات مثبت وجود داره. شکل عرضه خدمات نسبت به 10 سال گذشته یا 15 سال گذشته متفاوت هستند. اما آن طوری که لازم بود و یا باید می بود به او شکل ما هنوزم نیستیم و در مجموع در بخش عرضه خدمات صحی، اگر او در بخش امنیتی استن، در بخش سکتور خصوصی استن یا در بخش دولتی عام استن، ما مشکلاتی داریم که یک تعداد مشکلاتی از او مشکلاتی تخنیکی ما استن که عدم موجودیت یک تعداد سامانالات و وسایل طبی پیشرفته که توقع و ضرورت و نیازمندی های طبابت امروز استن ما در دسترس و اختیار خود نداریم. و مسئله دومی عدم تخصص بودن دکترای ما استن.
امروز میبینین که یک تعداد زیاد مردم برای تداوی خود به خارج از افغانستان سفر میکنن، بسیار پول صرف میکنن و چی دارن چی ندارن مقروض میشن. علت از چی است که مردم میره بر تداوی خود به خارج، مخصوصا به هند و پاکستان و سایر کشورها؟
دو مسائل عمده باید این بر ذکر شوه. یکی مسئله عدم اعتماد سازی مردم بالای دکترا و مسلک هستن که در داخل کشور، یک مسئله است. مسئله دومی که عدم تخصصی بودن خود دکتر هستند. به این معنی که اگر ما شما یک احصایه گیری بکنیم یا اگر احیانا شما مثلا از جمله 100 نفر از پرسان بکنین از یک روزی که به هند سفر میکنن، در مجموع 50% کسایی هستند که تداوی از او در داخل مملکت امکان پذیر هستند، اما چون اعتماد مردم بالای دکترای مربوطه خود، بالای دکترای وطن از دست داده، او تعداد امراضی که در داخل مملکت هم امکان پذیر هستند مردم نمیخواهی که او را در داخل مملکت تداوی بکنند. یک مسئله هستند. مسئله دومیش هستند که به این شکل اگر شما ببینید 50% اشخاص هستند که واقعا تداوی از در داخل مملکت امکان پذیر نیستند، ضرورت از احساس میشوند که باید به خارج از کشور سفر نمایند، که از جمله یک تعداد مریضای ما داریم که یک تعداد افراد و اشخاص داریم که توسط خود دکترها به خارج و سوق میشوند، به خاطر از اینکه و میفهمن از نگاه مسلکی که تداوی بخش در این مملکت چیزی که لازم هستند به او شکل و به او طرز و طریقه وجود نداره. اما یک تعداد دیگه افرادی هستند که و میفهمن که مرضی از او مشکلاتی از او در داخل مملکت قابل تداوی نیستند و بیرون از مملکت و سفر میکنن.
رای حل از این مشکل چی است که بتانیم در جلو گیری کنیم؟
3 نقطه باید داشته باشیم. اولی که پروگرام تخصصی وزارت صحت عام به نظر ما باید کاملا تغییر بخوره، چیزی که فعلا جریان داره. ما امرایش موافق نیستیم، نارضایت داریم از این پروسه و این پروسه باید تغییر بخوره تا که ما بتانیم دکترای خود بشکل مثلا کاریکولم درسی از او، مثلا پروگرام تدریسی از جا که به شکلی که فعلا جریان داره کفایت نمی کنند. مثلا در بخش جراحی ما یک مثالشان برتان می تیم. هر دکتری که به بخش جراحی داخل سیستم میشن فقط در اخیر به حیث یک جراح عمومی فارغ میشن. به این معنی که واقعاتی که ضرورت به عملیات های پیشرفته دارن و قادر و توانمند به این نیستن که او انجام بدن. یک مسئله است. مسئله دومی که ما در بخش جراحی شاهد یک تعداد تغییرات بسیار عمیق از نگاه تکنولوژی هستیم و با تکنولوژی معاصر امروزی باید بلدیت کامل داشته باشند.
بله. و در نهایت چی فکر میکنین که روابط و معاملات طبی با سازمانهای طبی در داخل و خارج از افغانستان اگر ای مستحکم شود آیا تاثیر خواهد داشت؟
طبعا سکتور خصوصی در بخش صحت بسیار رول عمده دارند. شما شاهد مسائل در سطح دنیا هستین که تمام بخشای صحت بخش سکتور خصوصی را به پیش میبرند. اگر دولتی هستن و به او شکل نیستن چیزی که با سیستم ما هستن، توجه به سکتور خصوصی و معیار سازی سکتور خصوصی ای بسیار مهم هستن. بخش صحت دولت ما باید با سازمانهای صحی دیگه بالاخص سکتور خصوصی باید بسیار نزدیک شوه و امرایشان کمک صورت بگیره تا که بتانه او پشاری که بالای دولت وجود داره او سکتور خصوصی به شکل درست از پیشان برداره.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده امریکا یا CIA میگوید مبارزه بر ضد گروه موسوم به دولت اسلامی یک مبارزه دوامدار خواهد بود. جزئیات بیشتر را از در گزارشی از نجیب خلیل میشنوید.
جان برنن رئیس CIA روز جمعه طی سخنرانی در نهاد تحت نام شورای روابط خارجی یا Council of Foreign Relations در نیویورک گفت که اینترنت به گروه دولت اسلامی فرصت داده است تا پروپاگند یا تبلیغاتشان را در سراسر جهان پخش کنند.
ISIL is well armed and well financed.
گروه دولت اسلامی به گونه خوب با سلاح مجهز است و از نظر مالی هم خوب متمول است. جنگجویانش متحد، منظم و با تجربه هستند. این گروه نه تنها برای سوریه و عراق تهدید جدی است، بلکه در سایه وسیع‌تر به شمول تهدید حملات بر ایالات متحده و شرکای ما.
آقای برنن بر اهمیت روابط CIA با ادارات استخباراتی دیگر در سراسر جهان تاکید ورزیده گفت افشای اسناد محرمانه از جانب بعضی اشخاص این روابط را خدشه‌دار ساخته است.
رسیدگی به تهدیدها در بخش انترنت در حال از اولویت‌های عاجل امنیت ملی به شمار می‌رود که آمریکا در دو اقیانوس وسیع هم پایه‌ای ندارد که در قسمت تأمین امنیت قلمروهای کشور، قلمروهای آبی و هوایی کمک کند. هر روز جنایتکاران می‌خواهند که در سیستم ما خلل وارد کنند.
با آن هم آقای برنن با تأکید بر ضعیف شدن عملیات گروه دولت اسلامی می‌گوید حملات هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا بسیاری از نیروهای گروه دولت اسلامی را ضعیف ساخته و علائم جدی موجود است که ماشین تحرکیشان آسیب دیده است. در عین زمان در عراق نیروهای حکومت به حملات تهاجمی برای به دست آوردن مجدد تکریت از گروه دولت اسلامی افزایش بخشیده که گفته می شود اداره آن را از دست می دهند.
صدای امریکا آشنای شما.
ولی هم قبل از پخش برنامه گنج شایان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی توجه کنید با آخرین گزارش این برنامه. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که او گفتگوهای برنامه هسته ای ایران را با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش از سر میگیرد. در این حال وزیر خارجه امریکا گفته است که ارسال نامه 47 عضو جمهوری خواهی کنگرس ایالات متحده برای رهبران ایرانی غیر مسئولانه بوده که ممکن مذاکرات هسته ای را با مقامات ایران متاثر سازد. شرح بیشتر گزارش خبرنگار صدای امریکا را از خالد مفتون میشنوید.
جان کری وزیر خارجه امریکا که در شرم الشیخ در کنفرانس سرمایه گذاری مصر اشتراک کرده گفت که معلوم نیست که نامه ارسالی سناتوران جمهوری خواه به رهبران ایران تا چی حد بالای گفتگوهای مناقشه هسته‌ای تهران تأثیر خواهد کرد. کری گفت که آن نامه به ایران هشدار داده که رئیس جمهور آینده ایالات متحده میتواند توافق هسته‌ای با تهران را در هر زمان لغو کند و در این حال کنگرس امریکا نیز میتواند در آن تغییر وارد کند. به گفته وزیر خارجه امریکا چنین نامه میتواند تا توافق هسته‌ای با ایران را متضرر کند. وزیر خارجه امریکا ارسال نامه کنگرس ایالات متحده را برای رهبران ایران اقدام نادرست و غیر مسئولانه توصیف کرد. در اوایل این هفته وزیر خارجه امریکا نیز گفته بود که کنگرس ایالات متحده عقل ندارد تا توافقی که میان رهبران دو کشور به وجود می آید آن را تغییر دهد.
It is a direct interference in the negotiations of the executive department.
این مداخله مستقیم در مذاکرات اداره اجرایی است. این کار کاملا بدون سابقه است و تقریبا غیر قابل اجتناب است که این موضوع سالی را در ذهن کسانی که ما با آنان در مذاکره هستیم مطرح نکند و آن این که آیا آنان با اداره اجرایی و رئیس جمهور مذاکره میکنند، یعنی چیزی که قانون اساسی میگوید، و یا اینکه آنان با 535 عضو کنگرس مذاکره میکنند. مخالفان توافق هسته‌ای که اکثر آنان اعضای جمهورخواه کنگرس ایالات متحده میباشند استدلال میکنند که نمیتوان بالای ایران اعتماد کرد. در این حال وزیر خارجه امریکا همچنین گفت که مذاکرات برنامه هسته‌ای با مقامات ایرانی ادامه خواهد یافت، ولی شکاف‌های عمده در مذاکرات هنوز هم باقی مانده است. کری همچنین تاکید کرد که مذاکرات هسته‌ای با ایران صرفاً به خاطر رسیدن به توافق نیست، بلکه توافق درست است. ایالات متحده و شرکای آن کشور به شمول بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان ضرب العجله را تعیین کردند تا اینکه در آخر ماه مارچ آنان با ایران در مورد چارچوب توافق هسته‌ای به توافق برسند. در صورت توافق میان ایران و کشورهای 5 بر علاوه 1، تهران غنی‌سازی یورانیم خود را که از آن در ساخت سلاح هسته‌ای میتوان استفاده کرد کاهش خواهد داد. در عوض تعزیرات اقتصادی که از سوی کشورهای غربی بالای ایران وضع شده لغو خواهد گردید. کشورهای غربی در رأس ایالات متحده آمریکا ادعا می‌کنند که ایران در صدد ساخت سلاح هسته‌ای است، ادعایی که همواره از سوی تهران رد شده و مقامات آن کشور می‌گویند که برنامه هسته‌ای ایران صرفاً به مقاصد صلح‌آمیز است. قرار است ایالات متحده و قدرت‌های عمده جهان مذاکرات برنامه هسته‌ای تهران را با مقامات ایرانی به روز یکشنبه در سوئیس اثر بگیرند.
گنج شایگان. شکوفه سر زد و شد سبز شاخسار، بیا تو نگهت چمنی همره بهار، بیا بیا که بی تو مقیمان باغ منتظرند، کشیده اند بسی رنج انتظار، بیا. حتی و بود باغ بی تو بی رونق، ببند محمل و بردوش گل سوار، بیا. توی بهار و گل باغ آرزوهایم، بهار بی تو نیاید مرا بکار، بیا. Thank you. بزن بزن سر از افق ای آفتاب امیدم، بزن سر از افق ای آفتاب امیدم، که بی تو گشتم مرا تار روزگار. بیا بیا که من ز فراقت چو شمع می سوزم، به جای ناله برایت ز دل شرار. بیا
دو ساغری ادب دوستان و فرهنگیان عزیز، در برنامه امشب به استقبال سال نو و نوروز و فرهنگ آن در افغانستان می رویم. نوروز از لحاظ تاریخ اجتماعی و اقتصادی مولود فرهنگ زراعتی بلخ و حوزه دریای آمو یا اکسوس بود که این حوزه زراعتی نخستین بستر زرع گندم و جو با اساس تحقیقات باستانشناسی و انتروپولوژی است. علمای زیادی در این مورد تحقیق کردند. چون دهقانها طبیعتاً به گردش ایام و روزگار متوجه می بودند، به خصوص به گردش خورشید و تغییرات شب و روز، وقتی دیدند تعداد ساعات شب و روز در روز اول حمل یا فروردین مساوی می شود، آن را روز نو یا نوروز نامیدند. اما از لحاظ اسطوره‌ای به شاهان اطلاق یافته است و کسانی که آن را افسانوی فکر می کنند می گویند که این روز روز تخت نشینی جمشید یا یما است. نوروز در آثار اسلامی در بلخ تجلیل می شد و از دوره سامانی ها و غزنوی ها اشعار زیادی موجود است که نوروز در همان عهد تجلیل گردیده. نمونه آن اشعار فرخی و دیگر شعرهای بزرگ همان دوره بوده است. نوروز از ثقافت باستانی افغانستان است که از آنجا به سرزمین های دیگری پخش شد و این فرهنگ از سربستان قدیم تا فارس و حوزه سند و همچنان تا به خلیج فارس توسعه یافت. و برمی گردیم به تلفن های شنوندگان عزیز ما. محترم حسین علی از ولایت پکتیا روی خط هستند. بفرمایید. آواز ما را میشنوین آقای حسین؟
شب بخیر.
تشکر از شما. بفرمایید.
سلام خدمت شما تمام شنوندگان عزیزم که از برنامه خود شما صدای ما را میشنوین.
تشکر عزیزم. ببینیم که در برنامه‌ای که ما به مناسبت استقبال از سال نو و نوروز و فرهنگ ازی در افغانستان ترتیب دادیم، شما چی گفتنی دارین؟
بسیار خوب است، برنامه خوبی است. انشاءالله که نوروزم آمدنی است. چیزی نخوند به نوروز شش از روز اینو فاصله مانده.
بله،
سال نو پیش از پیش ما به مطمئن تبریک و تهنیه را عرض میکنیم. یک شعر از شوکت جبوری در رابطه با هموطنان ما که در دست گروه داعش گروگان است مناسب دیدیم که میره.
خب بله، مثل که تلفونشان قطع شد. خب شنونده های عزیز، تکرار میکنم که برنامه امشب به اساس استقبال از سال نو و نوروز اختصاص داده شده و پخش میشه. اگر شما در رابطه با سال نو یا نوروز و یا فرهنگ نوروز در منطقه‌ای که شما خود امیال هستین دی مورد صحبت بکنین خوش میشیم، یا شعرهای دارین به استقبال از سال نو یا نوروز و فرهنگ نوروز در منطقه و شهر و دی و قریه ایتان با ما تماس بگیریم. شماره تماس با ما 202-619-31-36 است. تشکر. در اوستا در بخش وندیداد نوشته شده است که گشتاسپ پادشاه بلخ نوروز را تجلیل می کرد. اما انعنات چون هفت سین و هفت میوه به خاطر آن بوده که دریافتند یک سال 52 هفته است و سال را به هفته ها تقسیم کردند. در افغانستان مردم هفت میوه میگویند که میوه های خشک تر می شود و تراوت بهار را تمثیل می کند. در سابق شراب سوما یا نوشیدنی سوما به مردم داده می شد، اما امروز آن نوشیدنی نیست و به جای آن هفت میوه قرار گرفته است. یک تعداد از شنوندگان عزیز برنامه، مخصوصاً خوانندگان صفحه فیسبوک از برنامه‌ای که به مناسبت بهار و سال نو اختصاص دادیم ابراز سپاس و شکران کردن و ما هم منتظر هستیم که شنوندگان عزیز ما بتونند با اشعار تازه خود در برنامه امشب سهم بگیرند. چون بغداد برای چندین قرن بر سرنوشت ایران حاکم شد و نوروز تا عهد صفویان در آنجا تجلیل نمی گردید، آنها هفت سین را آوردند که سنجت و سماق و سیر و سمک یا ماهی که مجموعی از تمثیل و امتزاج ناموزون و غیر مرتبط دانسته شده است و اینها بعداً پدید آمدند. اما سمنک که در افغانستان معمول است مظهر بهار است. با عقیده بعضی ها سرکه و سماق ترشی دارد و با سیر به عنوان یک مخلوط نامتجانس شناخته شده. در افغانستان هفت میوه معنیدار تعبیر شده است که وقت میوه های خشک را تر می کنند تراوت بهار را می آورد و این یک پدیده طبیعی پنداشته شده است. شعرهای زیادی در این مورد شعرهای قشنگی دارند که امیدواریم شما شنوندگان عزیز با ما در اینجا سهیم گردید.
نسیم خلق می‌وزد مگر ز چون بارها که بوی مشک می‌دهد هوای مرزارها. نسیم خلق می‌وزد مگر ز چون بارها هوای مرزار ها. نسیم خلق می‌وزد
شنونده دائمی برنامه محترم عبدالستار مسعود روی خط هستن. آقای مسعود سلام بفرمایید.
سلام نسیم جان، احترامات گرم ما را قبول کنیم. در همکارای عزیز شما سلام و بر شنونده محترم.
علیکم سلام، خوش آمدین. بفرمایید مسعود عزیز، در برنامه امشب ما چی داری؟
ما خواهر عزیز یک چند روبایی نوروزی دارم بهار میهن، اگه اجازتون باشه میخوانم.
بسیار تشکر، مشنایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون آمده نگه به بستان نکنم، چون آمده نگه به بستان نکنم، اکنون که توی سیر گلستان نکنم، میهن چی بهار مست و خرم داری، تا آمده است یاد مستان نکنم. ای آمدنت زنده کند عالم را، ای آمدنت زنده کند عالم را، پای که تو رسد نیست کند ماتم را، مستی و تراوت بدم از هر طرفی، نوروز تو مست می کند آدم را. ای آمدنت زندگی جان و تن است، ای آمدنت زندگی جان و تن است، مستی تو مست کردن هموطن است، از آمدنت سبز شود کوه و دمن، و دختر نوروز تو بس شوخ و شن است. بسیار تشکر خواهر عزیز.
بسیار تشکر از خودت مسعود عزیز، روایت بسیار قشنگ بود، سرفراز باشید. خب شنوندگان عزیز، آهنگ سحرگاهان شعر دیگری است که برای شما انتخاب کردیم، امیدوار هستیم که مورد پسند شما واقع شوم. تو بهاری و من آهنگ سحرگاهانم، تو چمنزاری و من زمزمه بارانم، گل رخسار تو رویده به باغ دل من، شوق دیدار تو رقصد به سر مژگانم. نرگس از چشمی مست تو سرفگنده بناز، من به یاد نگهت ساغر می بستانم، گل خورشید دمیده است و بهار است و نشاد، تو کجایی تو کجا تازه گل خندانم. خیز خیز با بال سبا آی بسوی گلشن، تا من اندر قدمت بال و پر افشانم. دوش دوش من بودم و مه بود و می ناب و دریغ، تو نبودی که بتابی به دل ویرانم. چه سروده چه نوای زنهادم برخیزد، که همه آهمو در سینه شب پنهانم. خرماندم که بیایی و بتابی بر من، خرماندم که بیایی و بتابی بر من، که تو نور سحری من شب بی پایانم. تازه بهار شعر دیگری است که با استقبال از بهار سروده شده، ولی این شعر از بهار جامعه حکایت می کند. خیز تا باز بهار دگر آغاز کنیم، خیز تا باز بهار دگر آغاز کنیم، درب این سینه افروخته را باز کنیم. خیز تا باز چو مرغان دگر در افلاک، مشق پرواز به جولانگه شهباز کنیم. مطرب عشق بزن نغمه آزادی را، تا بکی ذره صفت رقص به هر ساز کنیم. نوبهار است و صد اسرار در این باغ نهان، خیز تا بی خبران را خبر از راز کنیم. سوز در سینه و آتش به سر و خنده به لب، شمسان راز دل خیشتن ابراز کنیم. پرو بال دگر بخش تو ای طایر قدس، که از این منزل محنت زده پرواز کنیم. سیل می آید و عمریست همه حیرانیم، تا چه تدبیر به این خانه برانداز کنیم. کس زبانی تو و من را چون نداند ای دوست، کس زبانی تو و من را چون نداند ای دوست، به زبان دیگری باب سخن باز کنیم. ورنه چون موج در این دایره توفانها، سر به ساحل زده و تا ابد آواز کنیم. بخت چون سر بزند بار دیگر در میهن، لانه در سایه آن سر و سرفراز کنیم. ادب دوستان گرامی، با پخش یک آهنگ دوگانه برنامه امشب را به پایان می رسانیم. خداوند یار و مددگارتان.
سجده چن با محراب